أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 14. قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر نقداً أو عروضاً، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية. فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، وإن قبل المستحق ورضي به. صاحب عروض فرموده است که ما قبلا گفتیم که لازم نیست خمس رو از عین مال پرداخت کنند. مکلف می تواند از مال دیگری که دارد، چه نقد باشد چه کالا، پرداخت کنه. خمس این یک گونی برنج را یا از پولش بدهد و یا از یک کالای دیگر، ولیکن کمتر از قیمت این خمس نباشد. اینطور نباشد که با یک سید فقیر هماهنگ بکنه و بگه که شما درسته که سهم سادات این یک گونی برنج ارزشش 10,000 تومان هست، اما بیا این کتاب ما را که 2,000 تومان قیمت دارد به بزرگواری خوده بابت سهم سادات این برنج ها قبول کن. او هم برفرض بگه قبول کردن فایده نداره، همچو ولایتی نداره سید فقیر که بخواهد حق سادات را تضییع بکند. این فرمایش صاحب عروه کاملا متینه، ولیکن چند نکته هست که در این مسئله مطرح شده که ما قبول نداریم. یکی این که فرمود من مال آخر لهو، جائز است مالک خمس را از مال آخری که برای اوست بدهد. لازم نیست که مال آخر برای او باشد، معزون باشد در تصرف در آن کافیست، ولو مال او نباشد. شما وکالت میدید به شخصی که از مال خودش خمس شما را بدهد، اشکالی نداره، اطلاق ادله میدید. یا پدری اذن میگیره از فرزندش که خمس تو را من از مال خودم میدهم، این اشکالی ندارد. مطلب دوم اینه که اگر بخواد از کالای دیگر خمس رو بده، نه واقعا این وکیل از مال خودش خمس موکل را میدهد، این پدر از مال خودش تبرعاً خمس فرزند را میدهد. انشاء هبه نمی کنه، انشاء هبه بکنه او وقت باید قبول بکنه از طرف اون موکل، قبض کنه از طرف او، اینها نیست. عذر میگیره پدر در اداء خمس پسر از مال خودش، این اشکالی نداره. مطلب دوم اینه که ایشون فرموده کالای دیگری هم پرداخت کنید بابت خمس بلا مانع است. این دلیلی نداره، این دلیلی نداره، چون ما اگر قائل بشیم در باب خمس به شرکت در عین، مقتضای قاعده اولیه اداء خمس است از عین ما، منتها سیره قطعیه متشرعیه هست که اداء خمس از نقد آخر بلا مانع است، اما اداء خمس از کالای آخر دلیلی ندارد. اگر هم بگوییم شرکت در باب خمس به نحو شرکت در مالیت، مثل زوجه که یک هشتم ساختمان را ارث میبره به نحو شرکت در مالیت، ظاهر شرکت در مالیت اینه که یا از عین این مال سهم شریک را بدهید یا پول آن را بدهید، یعنی چیزی بدهید که متمحض است در مالیت، اما سایر ورثه بیان به این زوجه میت کالای دیگری بدهن، او میتونه قبول نکنه، میتونه قبول نکنه، ملزم نیست به قبول. در باب خمسم اگر ما قائل به شرکت در مالیت هم بشیم، اصحاب خمس ملزم نیستن که کالای دیگری را قبول کنن، یا عین مال را بدهید یا چیزی بدهید که متمحض در مالیت. بنابراین پرداخت خمس از کالای دیگر یا مجزینی، مگر ولی شرعی قبول کنه. یعنی حاکم شرع قبول کند، اون وقت دیگریست، او ولایت داره بر این کار. یک راه دیگر هست و اون اینه که سید فقیر قبض کنه یک پنجم این عین متعلق خمس را. البته تعبیر دقیق تر این است که یک دهم این مال متعلق خمس را که سهم صادات هست قبض کنه، یا شما به وکالت از او قبض کنید. وقتی شد ملک او، اون وقت با او وارد معامله بشید، بگید آقا این زمین ما یک دهمش سهم صادات مال شما، سید فقیرم بگه قبول کرد، از معونه سنشم بیشتر نیست، فرض بفرمایید. بعد بگید خب حالا این یک دهم زمین رو با تو معاوضه کردیم به فرض کنید که فلان فرشی که در خانه دارم. حالا در اینجا اگر فرض کنید که سید فقیر برای اینکه میبینه که به این راحتی نمیرسه به حق خودش، راضی شد حتی به نصف قیمت سهم او از زمین ارزشش 2 میلیونه، ولی ما به او گفتیم بیا مصالحه کن با ما در مقابل فلان فرش که 1 میلیون ارزشش. او هم برای اینکه چاره ای نداره، یعنی عرفاً مکره نیست، ولی بالاخره میبینه که راحت ترین راه برای رسیدن به پول همینه، علاوه اگر بد حسابی هم بکنه بعدن دیگه این آقا به این سهم سادات نمیده، میره میده به کسی دیگه. خب قبوله، بازم 1 میلیون تومن 1 میلیون تومنه. این کار جایزه اگر از اول تبانی کرده باشن، جایز نیست، چون دلیل اداء خمس منصرف ازین. این رو بعدن خواهیم گفت که تبانی بکنیم با مستحق به نحوی که در نهایت تضییع سهم سادات بشود، این جائز نیست. این رو در مسئله از طرف خدمتتون که 18 متعرض میشه. خب فرقی نمی کنه، فل حاصل حق هم باشه خود تضییع حقه. من ما قائل به شرکت در این بودیم.
ما بله بله من بله حالا حکیم بکنم.
خب یعنی تعلق خمس به نحوه تعلق حق به مال باشد. الکلام الکلام حق دارد، مستحق دارن اصحاب خمس به پرداخت 1/5 این یا پول آن. من مثل حق الرهانه که نیست، مثل حق الرهانه تصویر نگفتن، مثل حق الرهانه خودشون تصریح میکنن میگن لا تحق الرهانه. مسئله 15، لا تبرع ذمته من الخمس الا بقبض المستحق على الحاكم. در این مسئله 15 بحث در اینه که ذمه مکلف بری نمیشه مگر خمس برسد به دست مستحق یا حاکم شهر که ولی مستحق است. بعد صاحب و بقیه فرموده است که وفی تشخیصه ای بالعزله اشکاله. در بحث زکات روایاتی داریم که با عزل زکات متعین میشه، چه زکات فطره چه زکات اموال. اگر شما زکات را منعزل کردید، مثلا 2000 کیلو گندم به دست آوردید، 200 کیلوی آن زکات هست، کنار گذاشتید، زکات در اون متعین می شود. اگر بدون تفریط شما تلف شد، دیگر ضامن نیستید. تصرف شما هم در اون بقیه گندم بلا مانع است. بعضی ها فکر کردن که در باب خمس هم همین رو بگن، که در باب خمس هم خمس با عزل متعین می شود، ولیکن هیچ وجهی نداره. دلیل جواز عقل مختص به زکات و ما دلیل نداریم بر این که تمام احکام زکات رو حتی به لحاظ کیفیت ادا سرایت بدیم به خم. حالا در مورد شرایط مستحق یک وجهی بود که گفتن چون خداوند زکات رو حرام کرد بر سادات، جعل لهم الخم، این اقتضا میکنه شرایط مستحقین خم همون شرایط مستحقین زکات باشه. اینو بعضی ها گفتن، ما هم قبول نکردیم. اما سایر احکام زکات که دیگه وجهی نداره ما برای خمس مترتب بدانیم، و لذا دلیلی بر تعین خمس بالعزل ما نداریم. کی میتونه ادعا بکنه قطع به عدم خصوصیه؟ چرا نیست؟ شاید باشه. بله خب والا خیلی فکرات که آدم نباید بکن. در مورد جایی که ما خمس در عین مال هست، نه اینکه خمس را ما بدهکاریم، خمس در عین مال هست، شبهه میشه که بنابر نظر کسانی که قائلند به شرکت در مالیت یا کلی فی المعین، توهم ممکنه بشه که جواز عزل علی القاعده وقتی که اصحاب خمس شریک نیستن در عین به نحو اشاعه، شرکتشون به نحو کلی فی المعینه یا به نحو شرکت در مالیته، پس من مالک ولایت دارم که سهم اونها را از مال سهم اونها را تعیین کنم، سهم اونها رو من تعیین میکنم، یک پنجم از این مال را که متعلق خمس است کنار میگذارم به عنوان سهم اصحاب خمس. این توهم نادرسته، برای این که کلی فی المعین یا شرکت در مالیت یکی از احکامش جواز عزل نیست. در همون مثالی که شما مالک 10 کتاب مکاسب هستید، به آقای میگی بعت و کم احد هذه الکتب به کذا، و هم میگه قبل میشه کلی فی المعین. گفت آقا اجازه بدید برم این مغازه قصابی کنار شما 1 کیلو گوشت بخرم برگردم. شما هم گفتید بفرما برو برگرد. کتاب مکاسبی رو برداشتید گذاشتید روی ویترین، به عنوان عزل مبیع اتفاقا تلف شد یا اطلاق شد، مشتری که برمیگرده حق ندارید به او بگید آقا من سهم تو را تعیین کردم در اون کتاب که دوز آن را برد. مشتری میگه نه، من از شما یکی از این 10 کتاب مکاسب رو خریدم، فعلا هم 9 تا کتاب تو ویترین مغازت هست. به چه دلیل تعیین پیدا کرد مبیع در اون مالی که تو عزم کردی؟ و چی نداره؟ پس این که کلی فی المعین باشه یکی از احکامش این نیست که با عزل متعین بشه و همینطور شرکت در مالیات. پس حق این است که در خمس لا یا تشخص الخمس بالعرض نه یجوز، شما ولایت در تعیین داری ولیکن تا به دست ما نرسه تا به دست نه خیر ولایت به انتخاب داری، انتخاب بکن مثل بایه، بایه هم ولایت داره انتخاب کنه یک کتاب مکاسب رو از این 10 کتاب مکاسب برداره بده دست شمای مشتری، این قبول، اما تا به دست شما نداده مبی متعین در اونی که عرض کرد نمیشه.
همون جاده ها در بایه بگوید بیره واقعی یک کتاب برای مشتری بیره یک کتاب برای من بیره من هم یک کتاب برای واقع بخشم در راه کسی از من جبرن و یک راه انگیره
چرا؟ چرا؟
چرا زامین باشن؟
برای اینکه متعین یک
دخل کردن حق مولا این را دخل نکیونه
کتاب رو تا به دست مشتری نرسونی تعین پیدا نمی کنه. مثل این که میگه آقا یک کتاب کلی مکاسب ازت میخرم بیار برام، منم یک کتاب مکاسب رو میبرم براش، در بین راه تلف میشه. مشتری میگه من کتاب کلی فزمه ازت خریدم هنوز به دست من ندادی، چه تعینی پیدا کرد؟ کلی فلم هایی هم همینه، کلیه فرمایی هم بود. اگر شخصی بود احکام ویژه‌ای داشت، احکام ویژه‌ای داشت، اگر مبی متعین می شد در این کتاب در بعض فروض موجب می شد تلفش که بی منفسخ بشه، در بعض فروض که موجب می شد که متلف ضامن باشه، کما اینکه اگر خود من بایه اون رو اتلاف کنم ضامن بودم. اما عرض ما اینه که با از این کتاب مکاسب متعین نشد به عنوان مبی مگر به دست من مشتری برسد. ما میگیم تا این مالی که منعزل کردید به عنوان خم به دست مستحق یا حاکم شهر نرسد دلیلی بر تعین خم در آن ما نداریم و اگر تلف شد از جیب شما تلف شده است.
استنادن به همون قاعده
نه خیلی آقا گفتن که یه بحثی رو مطرح کردن گفتن بالاخره اگر این کتاب مکاسب رو که من فروختم به نحو کلی فی المعین تشخص پیدا کنه کتاب مکاسب در او با عقل یه احکام ویژه‌ای خواهد داشت، ولو هنوز تحویل مشتری ندادم اگر تشخص پیدا کنه کتاب مکاسب در او یه احکام ویژه‌ای داره، از جمله این که تلفش موجب انفتاق بی میشه، ولیکن چون با عدل متعین نمیشه این مبیع کلی فلمعین ولذا بی به حال خودش باقی و مشتری حق داره بگه یک کتاب دیگر از این کتاب ها بیار به من بده. مسئله 18 انتخابه باید نه فقط هر کدام را که انتخاب کرد رسون به دست مستحق یا ولی الامر، اون وقت با رسیدن به دست مستحق یا ولی الامر متعین میشه. مسئله 18 تأثیرش اینه که صفحات جا میذاریم با این اشکالات بله.
انتخاب اون حصه خام چه تأثیری داره میکنه؟
چه گفته معزونی؟ معزونی یعنی حزب شرعی دیگه، یعنی ولایت بر انتخاب، ولایت بر انتخاب دارید، اما انتخابی که منجر بشه به ایصال به مستحق. اینجور نیست که مستحق بگه آقا این رو من نمیخوام برو یکی دیگه بیار، نمیتونه بگه. ولی تا دستش ندادی تعیین پیدا نکرده. بله هنوز قبض نشده. یک وقت من اون راننده رو عنوان وکیل خودم چی میکنم؟ که راننده ای رو راننده میشه وکیل من، یا فروشنده رو وکیل میکنم که از جانب من قبض کنه. خود فروشنده رو وکیل میکنم ولو به نحو شبیه شرط ارتکازی. یعنی متعارف این شده که با این جمله که آقا یکی رو انتخاب کن بفرست برام، متعارف این شده که این معناش اینه که تو وکیلی در این که یکی رو انتخاب کنی از جانب من قبض کنی. وقتی قبض کردی و قبض تو میشه قبض من، چون وکیل من شدی در قبض. اون اشکال نداره. بله. وقت دیگه بعد از این که بایع وکالتا عن المشتری قبض کرد، دیگه ید بایع میشه ید امانی. دیگه بستگی به تعارف خارجی داره. ممکنه در یک عرفی واقعا اینجور باشه که وقتی زنگ میزنه میگه برای ما یکی از این یخچالای مغازت رو میخریم، برامون ماشین بگیر بفرست. ممکنه در بعضی از عرفا ظهورش این باشه که یعنی تو وکیل ما هستی که قبض کنی، و قبض که کردی میشه ملک ما به طور معین. بعد از او اگر تلفم شد دیگه تلف قبل القبض نیست. بابا کی مستحق بیچاره به این مالک وکالت داد که یدوکه یدی قبضوکه قبضی؟ که اینجوری که مسئله 16 اذا کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا و کذا فی حصه الامام علیه السلام اذا اذن المستحق. این مسئله مهمیه. در باب زکات دلیل داریم. اگر مستحق به شما بدهکار بود، شما میتونید زکات که به مال تعلق گرفت احتساب کنید دین مستحق را زکاتن. در باب زکات فطرم میگن، مشهور میگن شما در ماه رمضان یا قبل از ماه رمضان اگر یک مستحقی ازتون کمک خواست، میتونید به او قرض بدید، بعدن روز عید فطر احتساب کنید اون قرض را زکات فطرته. حالا مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی که میگن تو ماه رمضان اصلا میشه زکات فطره رو ادا کرد، احتیاج به این وسائل نیست، ولی مشهورم که میگن نمیشه، یه راه حلی گذاشتن، گفتن ولو نمیشه در ماه رمضان ادا زکات فطره کرد، ولی یه راه حلی ما داریم. این راه حل دیگه اختصاص به ماه رمضان هم نداره، هر کی باشه میشه. قرض بده به فقیر، وکالت هم لازم نیست بگیری. روز عید فطر که شد خود به خود احتسابش بکن زکات فطره. صاحب عروه میگه خمس هم همینطور. شما اگر به سید فقیری قرض دادی، از او طلبی داشتی، میتونی موقعی که سهم سادات به تعلق گرفت احتساب کنیم آن را سهم سادات، نیاز نداره از او وکالت بگیریم، نیاز حتی به تلفظ نیست، امر قلبیه. تو دلت نیت کن که اون قرض سید فقیر سهم سادات من باشه. بالاتر میگه صاحب اونه، میگه در سهم امام هم. اگر مستحق به سهم امام حتی به شما بدهکار بود، یه طلبه درس خونی به شما بدهکار بود، با اذن حاکم شهر میتونی اون را سهم امام حساب کنی. این فرمایش صاحب عروه در این سهم امام که روشنه، چون اگر با اذن مجتهد باشه بحثی نیست. این قسمت اول کلام صاحب عروه مشکله. به چه دلیل اگر سید فقیری به ما بدهکار است و ما سهم سادات بهمون تعلق گرفت میتونیم احتساب بکنیم آن را سهم سادات بدون اذن حاکم شهر؟ به چه دلیل؟ اگر میگوید نه، بنابر نظر خود آقایانی که میگویند در مصرف رساندن سهم سادات اذن معتبر نیست از حاکم شهر، مثل آقای خویی، باز میبینیم اشکال کردن. فرمودن به چه دلیل، و این اشکال وارده، که به چه دلیل مکلف میتواند دین سید فقیر را احتساب کنه به عنوان سهم سادات؟ دلیلش یا اینه که تبعیت الخمس للزکات، حالا که در زکات جائز است احتساب، فالخمس مثلها، که این درست نیست. دلیلی بر تبعیت که احکام زکات در خمس هم بار بشه نداریم. وجه دوم اینه، گفته میشه عرفاً خود این احتساب اداء سهم سادات، خود این احتساب یک نوع اداء سهم سادات. که نظر مرحوم آقای تبریزی این بود، البته این نظر مبتنی بر اینه که ما قائل به شرکت در مالیت بشیم. اگر ما قائل شدیم که شرکت اصحاب خمس در خمس به نحو شرکت در مالیت، عرفاً احتساب یک نوع اداء مالیت ممکنه تلقی بشه. پس این فرمایش های تبریزی اشکال اولش اشکال مبناییه، و اونی که مبتنی بر مبنای ایشان، نه اشکال اول اینه که این فرمایش بنابر نظریه شرکت در عین نمیاد، چون شرکت در عین اینه که خود عین رو بدید سیره داریم که میشه پول به جای آن داد، اما احتساب اول کلامه. اشکال اول به فرمایش های تبریزی اینه که این فرمایش شما مبتنی است بر مبنای شما که شرکت در مالیت چون هست در باب خون، ادعا میکنید که احتساب یک نوع اداء مالیت. نه روشن میدیم اما کلام در اینه که احتساب بدون توافق با فقیر بس در اینه، نه اینکه بیاد به فقیر بگه آقا اون دین تو را من سهم سادات حساب کردم اونم بگه قبول کردم، بس در این نیست، بس در این که نشسته پیش خودش نیت میکنه که دین اون سید فقیر بشه سهم سادات. اشکال ما اینه که اولا این فرمایش آیه تبریزی مبتنی است بر مبنای ایشان که شرکت در خم، شرکت در مالیت، خب وجه لحاظ از کلام وجهون که بگیم خود احتساب یک نوع اداء مالیته. اشکال دیگه ما به این مبنا، اشکال مبنایی، اشکال بناییه، این اشکال به عنوان شبهه مطرح میکنیم حتی بنابر نظر شرکت در مالیت، آخرش میشه مثل ارث زوجه. اگر زوجه بدهکار باشد به سایر ورثه، سایر ورثه نیت کنند که آقا دین این زوجه میت رو حساب کردیم به عنوان سهم او، شرکت در مالیت عجیب وقتی میگی خمس به نحوه شرکت در مالیته داری میگی دقیقا مثل شرکت زوجه است در ارث البنا.
چرا
نمیشه نه؟
باید
موجه
بودش قبول
بکنه. چی میگه؟ شرکت زوجه در ارث البنا به این نحوه که ورثه میتوانند به جای یک هشتم بنا پول آن را بدن و زوجه حق اعتراض هم ندارد، منتها اختلافه که خود ورثه میتونن یک هشتم بنا رو بدن کما هو مختار و سید الخویی، یا نمیتوانن حتما باید پول بدن کما هو مختار و سید الما، اما این مسلمه که ورثه میتونن پول بدن به زوجه و زوجه حق اعتراض نداره. خب شما جناب استاد میفرمایید خمس به نحو شرکت در مالیته، آخرش میشه مثل ارث زوجه از بنا، کدوم عرف تصدیق میکنه که ورثه بشینن پیش خودشون همینجوری احتساب کنن سهم زوجه را در ازای اون دین، بگن اون قرضی که به ما دارد ما احتساب کردیم به عنوان سهم الارث او از این ساختمان. اگر به خودش بگن و خودش قبول کنه حرفی نیست،
قبول نکنه
زوجه میگه پولش رو به من بدی، بدهکارم بدهکاری من میدم، بحث تقاضا که نیست، بحث تقاضا نیست. مگر زوجه امتناع داره از ادای دین؟ اینا نشستن همینجوری ممکنه حرف هم نزدن، همینجوری تو دلشون نیت کردن اون قرضی که زوجه میت زن بابای ما به ما دارد احتسبناه من حصته من ارث البنا، تموم شد؟ کافیه؟ قطعا به چه دلیل کافی باشه؟
عجلش رسیده باشه
کافی نه در این میشه
در...
نه در این مسئله ارث و زوجه که اذن حاکم به درد نمی
کنه.
ارث زوجه از بلا دین نیست، شرکت در مالیته. به چه دلیل این صحیح این کار؟ اولا دقت کنید، این آقایانی که میگن فرق بین دین حال و معجل نمیگذارن، شما میگید دین عجلش رسیده، تفسیر به مال آیرزا صاحب رو میکنید، اینا فرق نمیدارن دین عجلش رسیده یا نرسیده. حالا علاوه بر این که همین مورد دین عجلش هم رسیده باشه، صرف این که من نیت کنم اون طلبی که از زوجه میت دارم بابت حصه او از ارث البنا باشد، همین کافی بشه برای این که عرفا میگن ادا کردیم سهم زوجه رو به او. زوجه میگه کی ادا کردید؟ خوش انصافا به چه دلیل؟ دلیل تو چیه؟ اما در باب خم نتیجه این شد که بدون اذن حاکم شرع ما دلیل نداریم بر این که احتساب و دین خمسن صحیح هست. حاکم شرع اگر اذن بده اون ولیه شرعیه، مثل که خود مستحق قبول کنه، اگه خود مستحق بگه قبول دارم، زوجه ولایت حاکم شرع ولایت بر زوجه نداره، اما در باب خمس حاکم شرع ولایت داره بر خمس، بر سهم صاداتش هم ولی حاکم شرع ولایت داره دیگه، و الا چجور دست گردان میکنه سهم صادات رو اگه ولایت نداره؟ نه ایشون هم قائل به ولایت حاکم بر سهم صادات، پس چجوری دست گردان میکرد ایشون؟ نه ملزم نیست مکلف اذن بگیره از حاکم شهر در اداء سهم صادات، یه بحثه. بحث اینه که حالا اومده پیش حاکم شهر میگه آقای حاکم شهر اومدم در خونه تو، ملزم نبودم اما اومدم در خونه تو، میخوام دستگردان کنم سهم صادات رو، یا میخوام اذن بدی احتساب کنم دین فلان سید فقیر را سهم صادته، قطعا ولایت داره حاکم شهر. حاکم شهر ولایت بر خمس که مسلم داره، منتها کلام در اینه که اونی که بحث می‌کردیم اینه که مکلف میتواند بدون استئذان از حاکم شهر بره سهم صاداتش رو بده یا نمیتواند. ما گفتیم نمیتواند، آقای خویی فرمود میتواند، آقای سیستانی فرمود میتواند، آقای تبریزی فرمود میتواند، ولی ولایت حاکم شهر بر سهم صادات کسی ممکن نشد، چون جز امور حسیه است، نمیشه کاری دیگه ای کرد، ولی این دستگردان ها همش خراب میشه.
اونم دائم برای امور حسیه ثابت میکنی، چون که وقتی خود شخص میتونه مکلف میتونه چه نیاز داریم به در ثابت بکنی؟ دائم برای امور حسیه میشه.
بالاخره وقتی که اثبات کردیم ولایت حاکم رو بر سهم صادات، احتمال خصوصیت آدم نمیده که دیگه بیاد به از ضرورت اکل میته باشه. حالا حاکمش هم ولایت داره بر سهم صادات، اذن میده در احتساب دیگه این بله در سهم صادات. اگر بخواید نور از ماست بیرون بکشید تو ادله لفظیه ولایت فقیه که خدشه کردیم و تو امور حسبیش هم بیایید اینجور اشکال کنی، و این دستگردان ها اینها همه مشکل میشه. بله اینجا هم مشکل میشه، حاکم شهر چه ولایتی داره که بیاد از بده در احتساب و سهم احتساب و قرض سهم صادرات؟ اما نمیشه در این مقدار از ولایت حاکم مناقشه کرد. اگر الان مناقشه میکنید به قول مرحوم آقای تبریزی اینا قبل از مرجعیته، بعد از مرجعیتتون مجبور میشید این مقدار ولایت رو بپذیرید. پس ما عرضمون اینه که اگر بره با سید فقیر یا ولی شرعی سهم صادرات که حاکم شهر است توافق بکنه، اشکال نداره، میتونه احتساب کنه قرض او را بابت سهم صادرات. اما بدون توافق همینجوری بیاد پیش خودش احتساب کنه، این دلیلی ندارد.
ولایت حاکم که صاحب نیست، همون ولایت شخص فوقش، فوقش میتواند دراز بشه حاکم، ولایت صاحب نیست، شما دارید ولایت صاحب ثابت میکنید که اون اجازه بگیره.
حاکم شهر ولایت داره بر عنوان سهم صادرات، مکلف عنایت داره طبق نظر برخی از بزرگان در اعطاء این سهم صادرات به سید فقیر و در تطبیق به فرد. اما ولایت بر دستگردان هم داره مکلف؟ مثلا چه دلیلی داریم؟ یا ولایت داره بر احتساب بدون اخذ موافقت از سید فقیر؟ به چه دلیل؟ سید فقیر اصلا روحش هم خبر نداره. ما بیاییم همینجوری بگیم احتساب کردیم دینمون رو بابت سهم صادرات بدون اینکه با اون سید فقیر هماهنگ بکنیم؟ بله اگر با او هماهنگ بکنیم اشکال نداره. و روشنتر از این اینه که ازش وکالت بگیریم، آقای سید فقیر من به شما، من از شما که طلب دارم، شما اذن بدید که من پولی رو به عنوان شما تملک کنم و بابت دین شما بردارم. این دیگه بلا اشکاله. ما بهتر از اینو گفتیم، ما گفتیم که احتیاج به این سختگیریام نیست. همین که به سید فقیر بگی آقا بنده اون قرض شما رو بابت سهم صادرات حساب کردم، قبول اونم بگه قبوله، همین کافی.
احتساب نوعی احتساب بشه.
به قول خودتون میگید هازا اول الکلام. کی گفته که احتساب احتساب اداه؟ خب آقای تبریزی فرمودن، خدا رحمتشون کنه، استاد ما بودن، حق به گردن ما دارن. میدونم حالا لازمه هر چیشون فرمون ما قبول کنیم. اولا فرمایش ایشون مبتنی بود بر مبنای شرکت در مالیات و ما این مبنا رو قبول نکردیم. ثانیا ما عرض کردیم امروز غایت الامر میشه مثل ارث زوجه از بنا، میشه ورثه بشینن پیش خودشون بگن آقا، تو دلشون هم لفظ هم دیگه میگید لازم نیست دیگه، تو دلشون بگن خب اون بابت اون قرضی که از نامادریمون داریم حساب میکنیم سهم او رو از بنا. بعدم هر چی میگه بابا سهم منو بدید، میگن نه حساب کرد. نه نه به چه دلیل میخواد که این کار صحیح باشه؟ اجازه میدید اینو بخونیم دیگه، تسلسل اشکالات مطلوب نیست. خب اینم از این مسئله. مسئله 17، اذا اراد المالک ان یدفع العوض نقدا او عرضا لا یعتبر فیه رضا المستحق. صاحب عروه میگه که آقا به مستحق میری مثلا پول خمس این زمین رو میخوای بدی، میگه نه خود این هزار متر زمین 200 مترش رو حالا 100 مترش فهم ساداته 100 مترش رو بده به ما، ما یک کلبه محقری کلبه درویشی بسازیم. میگی نمیخوام بدم، پولش رو میدم. مستحق حق نداره بگه نه. یا حاکم شهر، اگر یک کسی 5 تا فرض بفرمایید که مرکب داره، 5 تا گوسفند داره، 5 تا اجلکم الله حمار داره، یکیشو میاره به حاکم شهر میگه آقا بفرمایید این خمسه اون 5 تا، حاکم شهر نمیتونه بگه نه، پولشو بیار. یا مکلف پول میخواد بده، حاکم شهر بگه نه خودشو بیار. نه، حاکم شهر همچو حقی نداره، چون ولایت با خود مکلف شد در انتخاب این که خمس را از عین بدهد یا از مالیت عین، یعنی از نقد آخر. صاحب عربه که میگه ما که گفتیم از کالای آخر هم انتخاب اگر بکند و بدهد، مستحق یا حاکم شهر حق اعتراض ندارد، که ما این قسمت رو قبول نداریم. واجب نیست، اینم گفت نداره، میبره در خونه یا حاکم شهر دیگه. خب نمیخواد دیگه، واسه نمیخواد و یعنی چی زوره؟ وقتی نمیخواد باید چه کار کنم؟ اصلا در خونه مستعد رهاش میکنه میره، میسپرستش در به نگهبان بیت مرجعیت، میگه این اصلا خدمت این که باشه خدمت شما. مسئله 18، لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخوم و یرده علی المالک الا فی بعض الاحوال. ایشون میگه خلاصه بازی در نیاورید در پرداخت خوم، بری به یک سید فقیر بگی که آقا بنده این سهم سادات رو به شما میدم، ولی قول به من بده که به خودم ببخشی، حالا یا همشو یا بعضشو. اون سید فقیرم میگه اشکال نداره، حالا یا به طمع دنیوی یا به طمع اخروی، بالاخره میگه اشکال نداره. صاحب عربه میگه نمیشه، این تضییع سهم سادات و این جایز نیست و حق با صاحب عربه. در باب زکات هم این هست، در جایی که اذن حاکم شهر لازم باشه که حاکم شهر حق نداره این کارو بکنه، خلاف مصلحته. اگر هم ولایت با مکلف باشه مثل باب زکات یا با سهم سادات علی مسلک جماعت من الفقها، بازم ما میگیم دلیل ولایت مکلف بر اعطاء زکات و سهم سادات انصراف داره به این که در معرض تضییع حق سادات نباشه. خب این نقض غرضه، بابا سهم سادات رو زکات رو قرار دادن که فقراء مؤمنین اداره بشن، یک فقیری حالا سید فقیر سهم سادات میگیره یا عامی فقیر زکات میگیره، زکات میگیره میبخشه به شما، یه مال منه قابل شما رو نداره. این اولا بعد از این دیگه برای معونه ادامه معونه سنت که دیگه نمیتونه چیزی بگیره، محروم شد اون هیچ. نه دیگه، این که نمیشه او فقیر هم از اون انصراف داره که هی اتلاف بکنه، هی سهم صادرات بگیره، زکات بگیره، ببخشه از طور که به زنش بازم بشه فقیر، دو مرتبه بگیره زکات یا سهم صادرات، ببخشه به زنش بازم بشه فقیر، زنه بشه راکفلر، مرده هی میگه انا فقیران. قطعا دلیل فقیر از این انصراف داره.
نه
هی نباشه،
یکی دو بار.
نه اگر باشه دیگه چه فرق میکنه هی یا یکی دو بار. حالا اجازه بدید. ولذا حتی آی سیستانی رو گفتن بگه قرضم به من بده، بخواد اینجوری استفاده کنه از سهم صادرات، سهم صادرات بده به سید فقیر، بگه آقا حالا به ما قرض بده فعلا، اینم نمیشه. خب این مکلف ولایت نداره بر این کار، این تضییع حق خمس است، نقض قرض از تشریع خمس است یا نقض قرض از تشریع زکات است. میره به یه سیدی میگه که آقا این سهم صادرات رو بگیر، ولی بیا فردا خونه ما رو از طرف خدمتون که نقاشی بکن، نمیشه. یعنی این فرق نمی کنه، خلاصه باید خالصا لوجه الله این زکات رو بدی یا این سهم صادرات رو بدی، تبانی نکنی با او، ولو تبانی به عنوان شرط واجب نباشه، تبانی نکنی، تبانی بکنی او بهت ببخشه، تبانی بکنی او بیاد در مقابلش برات کار بکنه. این نقض غرض است از تشریع خمس و ادله خمس یا ادله زکات از او انصراف داره. بله گاهی هست یه سید فقیری در شأنش هست که به شما این مقدار کمک کنید، و شما فرض کنید که یک دوستی داری، سید فقیریه، خودت هم بدهکار شدی، چک برگشتی داری، ممکنه هر لحظه بندازنتون زندان، سهم ساداتت رو میدی به این سید فقیر، بعد او در شأنشه که حالا تو این گرفتاری و ایام مخمسه شما بیاد به شما کمک کنه، او جز معونشه، او هم نداره، جز معونشه، مثل که شما سهم صادرات رو میدی به یه سید فقیر، او کادوی عروسی شما میاره، او عیب نداره، در شأنشه، معونشه، معونه او باشه اشکال نداره، اما زائد بر معونه بخوان تبانی کنن، تضییع کنن سهم صادرات یا زکات را، این جائز نیست، حتی اگر مستحق خودش به این کار تن بده. اینم مسئله 18 یقع الکلام در آخرین مسئله که مسئله 19 فردا انشاءالله.